بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز. ما قرار شد راجع به بعضی معیارهای مضمونی و محتوایی بحث بکنیم. همه شعار بهبود اقتصاد و سیاست و پیشرفت و روابط جهانی و در این حال معنویت و اخلاق و دین و عدالت، اینا همه حرفای خوب رو همه میزنن دیگه، چیزی نمونده که حرف خوبی نمونده که برای بقیه که الان مثلا بخوایم بزنیم، همه گفته شده و میشه. منتها وقتی بعضی شاخصهای دقیقتری مطرح میشه و سوالهای لیزری مطرح بشه که پاسخ مینیاتوری و دقیق به طلبه، وقت میبینید که چقدر همه کسانی که شعار اخلاق، عدالت، معنویت، پیشرفت، حقوق بشر، دموکراسی حرفا میزنن، چقدر تفاوتهای جدی وجود داره در نوع نگاه به مسائل به لحاظ مفهومی و طبیعتاً به لحاظ مصداقی. مثلا بحث اقتصاد و پیشرفت، خب جریان‌ها و افراد مختلفی، مسلمان هم هستن همه، از این مقوله به عنوان یکی از شعارهای اساسی استفاده میکنن. قرآن رو هم ماه رمضان برای تبرکش ختم میکنیم. اما بعد به شاخصها و علامتهای خیلی دقیقی که قرآن کریم و روایات که به بعضش اشاره میکنم گذاشتن در باب تشکیک و تشخیص این دو نوع نگاه اقتصادی یا چند نوع نگاه اقتصادی صورت نمیگیره. تو حوزه سیاست خارجی خب کسی صریحا نمیگه ما از حقوق خودمون تو عرصه بین الملل میخوام کوتاه بیام خیانت بکنیم فلان. کسی هم صریحا نمیگه ما طرفدار ماجراجویی و میخوایم با همه جنگ را بندازیم و فلان. همه میگن که به حقوقمون میخوایم برسیم اما مثلا تنش هم نداشته باشیم. حالا خود این مسئله که چجوری میشه آدم تو دنیای پر از درگیری به حقوقش برسه با این همه مزاحم و دشمن و طاغوت، به حقوقت برسی، کرامتت هم حفظ کنی، تنش هم نداشته باشی. اصلا تو زندگی شخصی، توی زندگی اجتماعی خودت، یک خانواده، یک فرد میتونه بدون تنش از حقوق خودش و کرامت خودش دفاع کنه تا بشه از یک ملتی در برابر این استعمار جهانی؟ خب همه میگن خیلی ها، یعنی بحثی که آقا تنش نباشه از حقوقمون هم کوتاه نیه. حالا که اینا همه جا قابل جمع با هم، همه جا میشه از حقوق و کرامت ملت دفاع کنی، از استقلال و عزتش بدون تنش؟ نه، ولی وقتی تنش به وجود آمد اینجا اختلافات روشن میشه. یه کسی میگه آقا تنش ها، ما تنش ایجاد نمی کنیم با کسی، اما تنش با ظالم و ظلم یک امر بدیهی اسلامی است. مثلا قرآن، انبیا آمدن برای تنش و درگیری با ظالمین، برای دفاع از مظلوم دیگه. و بعد او بدون تنش حق شما رو به شما نمیده. شما میگه آقا ما میخوایم استقلال علمی اقتصادی، عزت علمی اقتصادی سیاسی، میگن ما نمیذاریم. خب او تنش، شما بدون تنش به حقوقت نمیرسی، وقت اینجا میخوای چیکار کنی؟ بین کرامت و عزت و استقلالت و تنش کدومو ترجیح میدی؟ پس ببینید همه کلی حرفای خوبه، ولی وقتی وارد میشی بحث اقتصاد و توسعه، همه توسعه خوبه، همه عدالت هم خوبه، اینا خیلی خوب، وارد کار که میشی یه جایی یه مدلی از پیشرفت با رشوه و اختلاس و باندبازی و خیانت و ترجیح یک طبقه بر طبقات دیگر و سازش با سرمایه‌داری جهانی و اینا تأمین میشه، یه مدلش بدون اینا تأمین میشه. در مقام عمل وقتی تزاحم ایجاد شد کدومو انتخاب میکنی و چه هزینه‌ای برای هر کدوم میپردازی؟ وقت شما میبینید همه یه حرف رو میزنن ولی تهش تو عمل دو سه نوع رفتار کاملا متناقض اتفاق میفته. در حوزه مفهوم دینی بودن نظام، در حوزه تا برسیم به مسائل جزئی تر مثل تقسیم اختیارات، توزیع اختیارات بین اجزاء نظام و نمیدونم، شما ببینید کسانی که مدیریت کشور رو به لحاظ اقتصادی اجتماعی در اختیار میگیرن، نگاه قرآنی به مسئله حتی اقتصاد تفاوتش با دو نگاه دیگه، یکی نگاه فاقد طرح و عزم برای اقتصاد و پیشرفت و رفاه جامعه، یکی جریان که به اقتصاد و پیشرفت از منظر سکولار نگاه میکنه و اینا رو امری بی ربط با شریعت و اخلاق و عدالت میبینه. قرآن کریم پاسخ هر دو جریان رو داده سریع. در آیات زیادی در قرآن کریم تأکید بر مسئله عملگرایی، پرهیز از تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی، چه در حوزه فردی، چه در اشل خانوادگی، چه ملی و چه بین الملل. این اصل قرآنی که اگه دنبال آخرتی، لیس للانسان الا ما سعی، آخرت و رشد معنوی و تکامل معنوی و اینا با نشستن یه گوشه و ادای زهد و اینا دور در نمیاد. دنبال دنیای درست هستید، لیس للانسان الا ما سعی. اصلا این نفی و استثنایی که قرآن میفرماد، حالا آیات متعدد من به ما نمونه به ذهنم آمدی الان، نفی و استثناء، لیس و الا، یعنی هیچ راه دیگری وجود نداره، میانبری، راه فرعی، راه اختصاصی وجود نداره، یک راه وجود داره که انسان به لحاظ هویت دنیوی و اخروی رشد کنه و به هدف بره. یک راه، فقط یک راه، فقط یکی قرآن میفرماد دنبال دومی نگردید و او تلاش، سعی و کاره. این در برابر کسانی که دنبال معنویت مفت یا استقلال و عزت و پیشرفت مفت میگردن. چون آخه ما معنویت دو جور داریم، یکی معنویت بود که امام میگفت، معنویت زهد زاهد شب و شیر روز و تو قلب درگیری ها، این خود امام بود. یکی معنویت فرار از صحنه که دیدید بعضی میخوان ادای معنوی دارن یه جوری که یعنی اصلا ما جنسمون با جنس شما فرق میکنه. اداهامو نگاه کن، اداهام ببین چه ادایی در میارم، طرز راه رفتنم، طرز لباس پوشیدنم، اصلا من با شما فرق دارم. ظاهرش تواضع، باطنش پر از تکبر و نخوته. ظاهرش ما در خدمت شما ایم، باطنش شما در خدمت ما ایده. این معنویت اسلامی نیست. تنبلی، مفتخوری، حاشیه نشینی، انگل صفتی، آویزون بودن تو صحنه جهاد، کار، تلاش، خطر، فداکاری نبودن، زندگی مرفه و راحت تر از دیگران داشتن. هر جا دیدید کسانی به عنوان معنویت و عرفان و مذهب و اینا دنبال یک زندگی و امکانات راحت تر از دیگران برای خودشونن، بدونید دارن کلاتونو برمیدارن. چون معنویت قرآن دو تا علامت خاص داره، یکی زهد ساده زیستی، یکی جهاد تلاش تو صحنه عمل و خطر بودن. هر جا زهد و جهاد نیست، اون معنویت قلابیه، اینو بدونه، دکونه. قرآن میفرماد لیس للانسان الا ما سعی، آخرت میخوای، تلاش، عملگرایی. دنیا میخوای، مال، چیزی مال تو نیست، للانسان نیست، مگر باید کار، تلاش، کار یدی، بدنی، کار فکری، کار مدیریتی، کار باید بکنی، اصالت کار برای دنیا و برای آخرت. از اون ای پس یک اصل اقتصاد اسلامی توصیه اینا که شعار میده، ببینید به این مسئله چجوری نگاه. از اون طرف همین اسلامی که اینقدر از عمل، اصالت کار و عمل حرف میزنه، از اون طرف میفرماد که حقیقتاً توی عالم هیچی مال شما نیست و همه چی آزمایشه، همش یه بازیه، یه تئاتر، یک صحنه نمایش ترتیب دادیم، به هر کدومتون یه نقش دادیم، یکی میشه کارگر، یکی کارفرما، یکی میشه نمیدونم معلم، یکی میشه شاگرد، یکی میشه سالم، یکی بیمار، یکی فقیر، یکی غنی، همینطور جنسیت، یکی مرد، یکی زن. این یک تئاتره، یک صحنه، یک تئاتر الهی است، خداوند صحنه ای را آراسته. خود خدا میگه، میگه آقا همش بازیه، انما الدنیا لعب و لهو. دیگه از این واضح‌تر بگه، میگه آقا کل این اتفاقاتی که توی 50 60 70 سال برای شما میفته همش یه صحنه بازیه، جدی نگیر. چی رو جدی بگیر، چی رو جدی نگیر. یه چیزایی رو میگه جدی بگیر، یه چیزایی میگه جدی نگیر. میفرماد اگه مشکلات مادی براتون پیش آمد، جدی نگیر، کار بکن، تلاش کن، اما بر اساس او تصمیم گیری نکن. اینا جزء بازیه، جزء نمایشه. یه بار با فقر امتحان میشی، یه بار با غنا، یه بار با سلامت، یه بار با بیماری، یه بار رئیس میشی، ظاهرا عزیز میشی، یه بار ذلیل میشی. اینا صحنه‌های مختلف بازی. خداوند میفرماد لعب است و لهو است. حقیقت دنیا چیزی نیست جز بازی و یه کمی تکاثر و تفاخر. هی ایدو مال چیز زیادتر، او به او پوز بده. پوزای هم چند جوری دیگه، یه پوز، پوزای خاله‌زنکی عادیه که این مثلا میگه اینقدر طلا من دارم، تو چقدر داری؟ لباسام مثلا ببین چند دست لباس گرفتم و اینا، خونمون. یه بعدش آقاشون، آقایون، آقاشون هم با هم دیگه پوز میدن، زمین کجا ما داریم، ملک جدید کجا گرفتیم، این خونه ما، این ماشین و این ویلا. و تو هر جا، همه جا هست. تو سیاست دیدیم ما فلان جا بردیم، اینجا رو گرفتیم، پدرتونو در میاریم فلان جا. ما تو اقتصاد ما اینقدر کارخونه و زمین و فلان داریم، دلار اینقدر سفر خارج رفتم، ماشین اینجوری دارم فلان. بیا تو دانشگاه، تو میدونی من مدرکمو از کدوم دانشگاه گرفتم، شما از کجا گرفتی؟ بیا تو حوزه، تو من طلبه‌ام دارم، تو آخوندهشم همجا هست. شما ببخشید پیش کی چیمون چقدر خوندید اینا؟ بله خب بله، یعنی بی سواد. هر کی میبینی به یکی دیگه میگه بی سواد. تو دانشگاه تو حوزه این از مرضاییه که پیامبر فرمود مرض حسد و تحقیر هم دیگه، این از مرضای مخصوص به خصوص قشر روشنفکر و متفکر و علما و دانشگاهی و ایناست و این هست. شما کم میبینی کسی اعتراف کنه که فلانی از من با سوادتر، این با سواد من، این نمیدونسته. همه جا این حالت خالزنکی و عمومردکی هست به شکلهای مختلف. این ذات این بازیه. خب قرآن میفرماد وَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فرمید این مال و قدرت و این پوز و اداهات که به شکلهای مختلف توی هر عرصه ای همون صنف با خودشون این اداها رو دارن، یکی به مدرکشه، یکی به طلاهاشه، یکی به قطر کتاباشه، فرق نمیکنه، ذاتش یکیه. قرآن میفهمه تمام اینا بازیه، آزمونه. این هم یک نگاه. این نگاه باید ببین همون مکتبی که میگه هیچی جز عمل و تلاش اصالت نداره، لیس للانسان الا ما سعى، عمل. همون مکتب میگه که کل این ادا اصولایی که اینجا میبینید اینا همش جزء یک پروژه بازیه. میخوام ببینیم کی نقششو درست ایفا میکنه، کی نقششو بد بازی میکنه. همین اصلا هدف این بازیه نیست، هدف نوع نقش بازی کردن شما هست. ببینید اینا مبنای یک تمدن میشه متفاوت با تمدن، هم تمدن مادی اصالت دنیا، اصالت ثروت و قدرت و شهوت، هم تمدن نفی دنیا و عملگریزی و تحت عنوان معنویت مفتخوری و تنبلی، سفتنبل صفتی و در واقع معنویت گریزی حقیقی. از اون طرف میفرماد لله ملک السماوات والارض و ما فیهن و هو علی کل شیء قدیر. هر چی که در آسمان ها و زمینه و خود آسمان ها و زمین و ما فیهن، نه هر چی که اونجاست، هر چی که شما میدونید و نمیدونید، یک مالک بیشتر نداره و همه تحت قدرت اوست. خب ما چی کاریم وسط؟ هیچ کاری. به این معنا هیچ کاری. اصلا خدا کارش لنگ و معطل ما نیست که مثلا گفته تا اینجا شما من اجرا کردم، این 10% بقیه اسلامش دیگه مسئولیتش با شما دیگه، من سپردم به شما. نه، تا از اول تا آخرش اوه. این وسط برای شناسایی ماها. از اون طرف میفرماد لله ملک السماوات والارض، هیچی مال شماها نیست و غیر از خدا هیچی نیست، همه چی دروغه. از اون طرف همین میفرماد هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، شما رو از زمین آفرید، انشاء کرد شما، ماده بدنتون از همین زمین و خاکه، همین عناصر خاک در بدن شماست، بدن خاک میشه و از خاک تغذیه میشه مستقیم یا غیر مستقیم، اما این خاک مادر بدن شماست. اما واستعمرکم فیها، بر شما واجب کرد آباد کردن دنیا و زمین رو، باید آبادش کنی، اصالت آبادی و پیشرفت. بلافاصله بعدش میفهمد فاستغفروه. اما چه نوع آبادی؟ استعمار، آبادسازی، تلاش برای آبادی. استعمار از نوع مشرکانه کافرانه نه، استعمار با نگاه توحیدی. فاستغفروه، از خداوند مغفرت بخواهید. ثم توبوا الیه، خطا میکنید تو مسیر زندگی، خطاهای فردی و جمعی، ولی برگردید. هر جا خطا میکنید دوباره برگردید تو مسیر، ادامه ندید. ان ربی قریب مجیب، یعنی نگاه های ظاهراً متضاد رو در کنار هم میشونه به ما بگه آقا توسعه اسلامی چیه؟ حقوق بشر اسلامی، اقتصاد اسلامی، تمدن اسلامی، دنیا و آخرت اسلامی به چه شکله؟ از یک طرف میفرماد بگردید این زمین و آسمان ها پر از نعمت مادی است، اینا رو پیدا کنید، استخراج کنید، استفاده کنید. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خدا زمین رو آفرید برای شما و به نفع شما، رام کرد زمین رو زیر پای شما. زمین زیر پای شما اینقدر رامه که شما اصلا نمیفهمید زمین داره با چه سرعتی انواع حرکت ها داره، فکر میکنی زمین ثابته. رام قرار داد زیر پای شما. فمشو فی مناکبها، تمام راه ها و شاهراهای زمین رو، عالم طبیعت و دنیا رو برید بشناسید. فمشو، برید حرکت کنید، راه بیفت. قرآن دعوت به بشین و عبادت کن نیست، مش، فمشو، راه بیفتید، دنیا رو بشناسید و آباد کنید. و کلو، کلو من رزقه،
فرمان لا تأکلون میده قرآن، ریاضت هندویی نیست، پرهیز کاتولیکی نیست، کلو من رزقهی، ولی بدونید که رزق خداست، با توجه به این که اینا مال خداست و خداوند اجازه خوردن رو داره میده، با این اجازه، با این روحیه، با این انگیزه حرکت کنید، ولی کلو بخورید. و الیه النشور، اما بدونید ته مسیر، ته قضیه دوباره خداست. زمین رو کشف کنید، آباد کنید، حرکت کنید، امشو و کلو بخورید، تمدن سازی کنید، کشف کن، کار کن، تلاش کنید، نظم، آبادی، امنیت، مدیریت، تقسیم کار. وقتی میفرماد که فمشو فی مناکبها و کلو من رزقه، یعنی همین، یعنی زندگی، یعنی تمدن سازی، یعنی توسعه و پیشرفت. منتها و الیه النشور، حواست باشه گاوبازی در نه، ایر سطح بنازی پایین هم تو بری. الیه النشور، دارید همه تون میرید به سوی خداوند. یه تمدن و توسعه و مدیریت و سیاست و اقتصاد و رسانه و تعلیم تربیتی نسازی که وقتی الیه النشور، وقتی به محضر او رفتی نتونید جواب بده که خب ما به تو گفتیم جعل لکم الارض ذلولا، ما گفتیم زمین و دنیا رو زیر پات آرام قرار دادیم، امکانات طبیعت رو به تو دادیم، و بهتم گفتیم که فمشو را بیوف، کار کن، تلاش کن، تمدن سازی کن، و بهتم گفتیم کلو بخور. اون تا چجوری بخور و چجوری برو؟ ما یه آیین‌نامه برای رفتارت، مشیت، اکلت و برای این قرار دادیم. فعلیه نشور، تش اینه، تمدن سازی، توسعه، هر کاری میخوای بکنیم تش اونه. یعنی مادگرایی افراطی غلط، معنازدگی به اصطلاح انتزاعی غلط، هم اکل از رزق الهی، هم زمین برای ماست، هم فمشو فی مناکبها را بیفتید، اما الیه النشور رو یادت نره. از اون طرف ببین، اصلا شما تفکیک دنیا و آخرت، تفکیک توسعه و عدالت، تفکیک حقوق بشر از مسئولیت بشر، تفکیک دین از سیاست، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک دنیا از آخرت، تفکیک ماده از معنا، تفکیک باطن از ظاهر، تفکیک فرد از جمع، این تفکیک ها اصلا هیچ کدوم تو قرآن نیست. اینا تفکر مبانی تفکر هندی و کلیسا و سکولاریزمه، اینا تفکر اسلام. قرآن همیشه اینا رو با هم آورده. هر کس میاد رئیس جمهور، مجلس، قانونگذاری، قضایی، تعلیم تربیت، رسانه، اخلاق، ریاست جمهوری، مجلس، هر کس هر کاره هست، خیلی دقت کنیم آیا نگاهش به این مسائل، به سیاست و اقتصاد و مدیریت و روابط بین الملل، قرآنیه یا غیر قرآنیه. غیر قرآنی هم دو جوره، یکی اسلام نمایی و زاهد معابی و معنویت بازی بدون توجه به که خب حالا هر کس آمد گفت ما خواهیم جامعه اسلامی، نون خدایی، اخلاق، آخرت، معنویت، عرفان، بعد میگه خب حالا اقتصاد چطور، سیاست چطور، اینا دیگه راهش نشون نمیده، کاری نداره به اون چیزا. و از اون طرف اینایی که فقط تو روابط خارجی میگیم چجوری باشی، آقا فقط تنش زدایی به هر قیمت بدون توجه به حقوق و عزت ما، اون لحظه‌ای که تزاحم پیش میاد، اون لحظه‌ای که تزاحم نباشه که خب همه طرفدار همه چیز هستن، اون لحظه معلوم میشه کی کیه که تزاحم پیش میاد، یعنی باید یکیش انتخاب کنی، سر دوراهی قرار میگیری، اونجا چیکار میکنه؟ بلا تا سر دوراهی نباشه، آقا همه آدمای خوبین، هممون خوبیم، اصلا از هم دیگه هم تشخیص داده نمیشیم. اون لحظه ای ما از هم دیگه تفکیک میشیم که سر دوراهی میرسی، یعنی باید بین دنیا و آخرتت انتخاب کنی. اونجا تو روابط خارجی میگن آقا از منافع ملی بگین، از ایدئولوژی نگین. این میدونه معنیش چیه؟ معنیش که ایدئولوژی و مکتب شما کاری به منافع ملی نداره، بلکه حاوی مزار ملیه. معنی دومش چیه؟ معنی دومش چیه که منافع ملی هم کاری به مکتب نداره، سکولاره. اینه معنیش. معنی سوم چیه؟ معنیش اینه که این تعارض که قطعیست و وقتی تعارض شد بین دنیا و آخرتتون، طرف دنیا رو بچسب، آخرت رو برش کن. معنی اینا یه، بعضی هم میگن نمیدونن خودشون. تو تعریف توسعه میتونه قرآنی باشه یا غیر قرآنی، تعریف روابط بین الملل همینطوره، اقتصاد، خانواده، مسائل جنسی، حقوق جنسی، مسائل تعلیم تربیت، همه جا همینه. این تقسیم قرآنی همه جا هست. تفکر قرآنی تعادله. از یک طرف میفرماد و ابتغم فیما آتاک الله الدار الاخره، اون چه خداوند به تو داده است و ارزانی کرده است، یعنی آخرت را بجوی، آخرت رو حذف نکن از محاسباتت. داری برنامه سیاسی، اقتصادی، روابط بین الملل، رسانه، آموزش پرورش می‌ریزی، آخرت رو حذف نکن. نگاه سکولار به نظام سازی یعنی نظام سازی منهای آخرت، یعنی اصالت دنیا. اصلا سکولاریسم یعنی اصالت دنیا، فقط دنیا. قرآن میفهمد وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، در تمام تلاش ها و برنامه‌ریزی ها ابتغاء یعنی هدفگیری، جستجو، همه جا نشانه برید اون چه که خدا به شما عنایت کرده، آخرت رو اصالت بدید و هدف بگیرید. خب بعد میگه خیلی خب، پس اگه آخرته، پس ما دیگه چرا برنامه‌ریزی برید دنیا و روابط اقتصادی و بازار و تورم و مالیات و گرانی و عرضه و تقاضا و نظام بانکداریمونو چرا درست کنیم، بروکراسیمونو چرا درست کنیم که به جایی که کمک کنه به تولید ثروت و کار و اشتغال تو حوزه صنعت و کشاورزی و دامداری و اینا، همش مانع درست کنه جلوی تولید کننده و دلال و وارد کننده و اینا رو تقویت بکنه. خب اینا دیگه پس چرا خدا گفته که ابتغ فیما آتاک الله، بعدم خودش گفته منظورم دار الاخره. بله بلا فاصله عطف میکنه قرآن کریم، خیلی حساسیت عجیبیه. قرآن کریم یک جا نمیگذاره یه تیکشو اینجا بگه بعد بگه حالا اون تیکه اون بخش دومش یه جای دیگه گفتیم دیگه، کسی که قرآن میخونه همش میخونه اونجا رو بعدن بخونه، نه. و بلا فاصله لا تنس نصیبك من الدنيا، این اصالت آخرتی که بهتون گفتیم معنیش این نیست که تو برنامه‌ریزی اجتماعی و تمدن سازی و حکومتی سیاسی و تو برنامه‌هاتون دنیا رو از آخرت تفکیک کنید، هرگز فراموش نکنید سهمتون رو از دنیا. الا تنسم نهیه منعه، و من معتقدم تحریمه. همونطور که ابتغ فیما آتاک الله امر وجوبی است، این لا تنس نصیبک من الدنیا هم نهی تحریمی است. بحث مکروه نیست، حرامه. چرا؟ چون اگر شما سهم مردم از زندگی و دنیا رو حذف کنی تو برنامه‌هات، اون جامعه اخروی نمی‌شود. جامعه در صورتی اخروی میشه که سهم دنیا و آخرت هر دو درست و در جای خود در کنار هم دیده بشه. اینایی که فقط از آخرت و معنویت و اخلاق، فقط از تکلیف شرعی میگن، از حقوق مردم حرفی نمیزنه که اونها هم حقوق شرعی است، اینا کمک نمیکنن به تکلیف گرایی، اینا اتفاقا ریشه تکلیف گرایی رو میزنن. چون قرآن هیچ وقت از حق بدون تکلیف، تکلیف بدون حق حرف نزده. ما نمیتونیم هی به جامعه بگیم آقا موعظه کن، نهی از منکر، امر به معروف تو حوزه های خاص، بعد به جامعه حق ندی از ما امر به معروف نهی از منکر. توی اندیشه سیاسی شیعه دو طرفه است، اسلامی دو طرفه است، مردم حاکمیت را، حاکمیت مردم را، هر دو هم باید انتقاد پذیر باشه. مردم یک دیگر را، بخش های حاکمیت هم یک دیگر را. هر جا مردبازی و هر شبت که مشمردگی و حرف نزن و سکوت و خفقان و انتقاد نکن و من از تو انتقاد میگم تو از ما انتقاد نکن، اینا خروج از حریم تفکر قرآنیه، نظام سازی قرآنی نیست. دنبال فرمودن آخرت را هدف بگیر، اما لا تنسا نصیبک من الدنیا. احسن و احسن کما احسن الله الیک. روش شما در نظام سازی و تعلیم تربیت و قانون نویسی و مدیریت باید احسان باشد. احسان یعنی نیکی و خدمت به خلق. تنها هدف سبک زندگی اسلامی هدفش روشن باشه چی هست. سهم دنیای کسی نباید فراموش بشه. مردم خونه میخواد، مسکن میخواد، حقوق میخواد، حقوق جنسی داره، ازدواج باید بتونه بکنه، تحصیلات میخواد، امنیت میخواد، آرامش میخواد. زندگی با استرس، با اضطراب، با ناامنی، با مشکلات، این زندگی اسلامی، سبک زندگی اسلامی، این سهم مردم از دنیاست، باید بهشون تعمین بشه. وظیفه شرعی حکومت و دولت مردانه که در حد امکاناتشون نصیب مردم از دنیا رو در اولویت قرار بدن، اما تفکیکش نکنن از اون ابتغاء و هدفگیری اون هدف اصلی خلقت که آخرته. دنیا به شرط حذف آخرت یا آخرت به شرط حذف دنیا، اینا احسن کما احسن الله الیک، خداوند به تو نیکی کرده، تو باید به مردم نیکی کنی. این خداوند به پیغمبرش میفرماد، چه برسه به بقیه. خدا به تو احسان کرد، تو باید به خود به مردم احسان کنی. این اون چیزی که خداوند از تو میخواد در برابر احسانی که به تو کرده است، احسان به خلق، خدمت به مردم. ولا تبغ الفساد فی الارض، اینا اصول تمدن سازی اسلامی است. دنبال سهم دنیا باشید، اما دنبال فساد فی الارض نباشید. هر قانون نویسی و مدیریت و موضع‌گیری که تو روابط داخلی و خارجی فساد فی الارض ایجاد کنه، تعریف فساد هم روشنه. یعنی پیشرفت به قیمت فساد نه، به قیمت ظلم نه. ان الله لا يحب المفسدين، هر که باشید بدونید خدا بدش میاد از
هر نوع فساد. اصول قرآنی تو جزئیات آقا میفرماد که لا تؤتوا السفهاء اموالکم، به احمقاتون مدیریت مالی رو به احمقاتون نسپارید. این در مورد فرد هست، یه آدم خلوچلی که حساب کتاب سرش نمیشه پول بدی دستش. در خانواده هست، مدیریت خانواده، در مدیریت یک کشور هست که کی داره، کیا دارن تصمیم بانکی و مدیریتی و اقتصادی و واردات و صادرات و تولید و توزیع اونا رو میگیرن. در سطح بین الملل و جهان هم هست، چون خداوند که به مرزهای ملی و قبیله‌ای کار نداره، مخاطبش بشره، به کل بشریت داره میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم. این هم اصل قرآنی. توسعه اسلامی توسعه سفیهانه، مدیریت سفیهانه نیست. التي جعل الله لكم قياما، نگو اقتصاد و مال و پول مسائل دنیوی و ربطی به آخرت نداره. نه، الله همین پول و اقتصاد را باعث مایه سرپا ایستادن شما و جامعه بشری قرار داده. یعنی شما بدون اقتصاد درست زانو میزنید. جعل الله لكم قیاما، قیام یعنی ایستاده، ایستادگی. یعنی بدون مال، بدون مدیریت غیر با مدیریت سفیهانه، خانواده و جامعه به لحاظ اقتصادی قائم نیست، قائد میشه، زانو میزنه، میشینه، سقوط میکنه. خدا ثروت اقتصاد رو قرار داد که سفیهانه، احمقانه مدیریت نشه، عقلانی علمی مدیریت بشه با توجه به ارزش‌های اسلامی، اخلاق و توحید و عدالت. و این اقتصاد سالم باعث میشه یک جامعه قائم باشه، ایستاده باشه. اقتصاد غیر سفیهانه باعث میشه، اینا تعالیم قرآن، باعث میشه جامعه بیسته سر پا، اگر نه میشینه. بعد فرمود ورزقوهم فیها وکسوهم، رزق و پوشش یعنی رفاه عمومی مردم، رفاه عمومی افراد، خانواده، ملت، بشریت. رزق همه باید تأمین بشه. رزق هم فقط اون غذایی که میخوری نیست. وکسوهم، بپوشونی، همه باید پوشیده باشن، همه باید حریم داشته باشن در برابر نگاه های بد. انسان اصلا این فرمان خدا که رزق و کسوته، یعنی انسان گرسنه و انسان برهنه، انسان گرسنه و برهنه انسان قرآنی نیست، جامعه قرآنی نیست. جهانی که قرآن میخواد جهانی است که همه کسوت و رزق دارن، انسان گرسنه و برهنه درش نیست. بخش بعدی، اینا خیلی مهمه، اینا رو هم میگم ختم قرآن ما رمزون میخونیم به اینکه اینا نظام ساز اقتصاد و سیاست و تعلیم تربیت و رسانه و صدا و سیمات و اینا رو باید بری اساس بنا کنی. اینا رو بلا فاصله همین یک آیه رو من خواهش می‌کنم دقت بکنید چند تا اصل مهم درش ذکر میشه. بخش آخرش هم میفرماد و قولوا لهم قولا معروفا، با مردم، با بشریت درست حرف بزنید. این مخصوصا به رسانه و صدا و سیما خیلی مربوطه. قولوا لهم قولا معروفا، با مردم، با آدم ها مثل آدم حرف بزنید. ای قولوا لهم قولا معروفا، مفسرین تفسیر کردن، روایاتی در ذیلش داریم، دوستان مراجعه بکنه. من فقط چند تا اصلی که بهش توجه کنم: طرز سخن گفتن حاکمیت با مردم، طرز سخن گفتن متولیان دین با مردم، طرز سخن گفتن رسانه با مردم و مسئولین با مردم چطور حرف بزنن. واجب میکنه قولوا لهم، اولا قولوا لهم واجب میکنه که با مردم باید حرف بزنی، باید برای مردم توضیح بدی. این حرف که به ما چه میخوان بفهمن، میخوان نفهم، میخوان بگن، سوال دارن، میخوان سوال دارن که داشته باشه، من جواب نمیدم. این قولوا لهم واجب میکنه سخن گفتن با مردم رو، واجب است. اینجوری نیست که دلت میخواد حرف بزنی، دلت میخواد حرف بزنی، باید حرف بزنی با مردم، باید توضیح بدی، هم باید پاسخگو باشی، هم باید استدلال کاری که میکنی به مردم بگی. انسانن، حیوان نیستن، باید توجیه بشن. الاغ رو نوچ نوچ میکنن، مروی بر مروی بر، با آدما، با جامعه انسانی اینجوری حرف رو میزنن، نوچ نوچ و تازیانه و یه سیخونک بزن، خود سیخونک میزنیم خودش بره. باید حرف بزنی. قولوا لهم، چه در تربیت، چه در سیاست، چه در عدالت، چه رسانه، باید برای با مردم سخن بگی. شعور دارن مردم، یعنی وقتی میگه قولوا لهم یعنی به شعور انسان و به شعور مردم احترام باید بگذاری. مردم گوش دارن، هوش دارن، عقل دارن، باید توضیح بدی. اصل بعدی، نه هر نوع حرف زدنی، قولا معروفا، درست صحبت کن. این قول معروف چند تا قید داره که در روایات آمده، در تفاصیل هم رجوع کردم. قول معروف، معروف یعنی اون چه شناخته شده است به خوبی. منکر یعنی اون چه که وجدان عمومی بشر، فطرت بشر او رو انکار میکنه، پس میزنه. یک کارهایی هست هر جای دنیا شما نرید بکنید، همه دنیا بدشون میاد،
تو همه با هر دین و مذهب و ملیتی که هستن. چرا بعضی فیلم ها، یه فیلم ها که ساخته میشه اونور دنیا ساخته میشه، اینور دنیا، ولی یک کاری هست همه دنیا از این صحنه، از این کار خوششون میاد، اون میگن این قهرمانه، این زده قهرمانه، این خوبه، این بده، اینا همون معروف و منکره. اما یه چیزایی هست که کل بشر نمیپذیره، عادات و آداب فاسد یک جامعه و قومه. لذا شما ببینید فیلم های مثلا هالیوودی یا دیگران جای دنیا که میره، یه بخشش همه دنیا همزاد پنداری میکنن، برای که اینا فطریه، معروف و منکره. مثلا دروغ گفتن، خیانت کردن، تو سر مظلوم زدن، یکی به تو خدمت کنه تو بی وفایی کنی، وفا به عهد نکنی، دفاع از مظلوم، اینا همه چیزای ارزش و درشایی که همه جا. یه جایش میبینه که نه، تو بعضی جوامع و ملت‌ها بدشون میگن آقا این صحنه رو رد کن، ها میگن این صحنه رو رد کن، اینجا رو خاموش کن، اینجا رو نگاه نکن، این فیلم اینجاش خوب نیست، این دیگه معروف و منکر نیست. اینا گاهی منکراتیه که به طور مقطعی در اثر تربیت فاسد تبدیل شده به معروف. اما معروف و منکر جهانی فطری و چیزایی است که هر جای دنیا بری اونجا نمیگن آقا اینا رو رد کن، میگن این چقدر کار قشنگیه. خب قرآن تعبیر معروف میاره، یعنی میفرماد وقتی میگم قول معروف معنیش نیست که بهم میگید خب ما نمیدونیم قول معروف چیه، بی زحمت یه توضیحات شرعی بدید. قول معروف توقیفی نیست، شرعی، یک آیه و حدیث خاصی نمیشه، قول معروفه، یعنی در تمام جهان این سخن به خوبی شناخته میشه. هر کی وجدان داره، فطرت داره، شعور داره، ملت ها، انسان متعارف میگه این حرف قشنگه. قرآن واجب میکنه، میفرماد با مردم، با بشریت سخن بگید، سکوت نکنید، سکوت اهانته، توهین به شعور بشره. باید پاسخ خوب باشه، باید بگی من چرا این کار کردم. و من به شما بگم آیا اینقدر روایت هست در این باب که اگر مسئولین، هر کس هر جا مسئوله، مدام توضیح نده برای مردم که من چیکار دارم میکنم و چرا دارم این کارو میکنم، من احساس میکنم از تو روایات ما اصلا اون مدیریت نامشروعه، چون لسان روایات لسان وجوب و تحریمه. این سه تا اصل تو مدیریت ها که رعایت نمیکنیم، ما نمیفهمیم اینا به مشروعیت ما مربوطه، این اصل اسلامه. یک، روایات ما تصریح میکنه هر کس هر جا مدیره باید دائم به مردم بگه من دارم چیکار میکنم، باید توضیح بده به کارمنداش و به مردم من دارم این کارو میکنم، من سیاست دارم، سیاست من اینه، توضیح باید بده. دو، به سوالات پاسخ بده و به انتقادات پاسخ بده. و این استدلال کردن برای مردم و انتقاد پذیری، من برای هر کدوم از اینا بین 70-80 تا 200-300 تا روایت دستبندی کردم. اینا اصول قطعی حکومت اسلامی و دین، مدیریت دینی است. مدیریت دینی یعنی مدیریت شامل، مدیریت عقلی، علمی، اخلاقی، حقوقی، حتی احساس و عاطفه. چون حضرت امیر می‌فرمان که اینجوری باید پاسخگو باشی که وقتی مردم میان، ملاقات مستقیم داری با مردم و با نیروهات، فرمودن که باید جوری باشه که هیچ نوع فضای ارعاب تو اون جلسه حاکم نباشه. از دمیر به مالک گفتن نکنه محافظات و پاسدارات مأمورات تو جلسه باشن، یه وقت بعد اون طرف میخواد باید حرف بزنه یک کم مضطرب باشه که یه بنده خدایم اینجا مسلح واسطه دم در، یه چیزی نگم بعد که میرم بیرون من همینجا بگیرن برام پرونده درست کنن. یه وقت حضرت امیر میگه هیچ کس نباید باشه، کمترین فضای ارعاب نباید باشه، مگر در برابر قانون شکن. اونا که قانون میشکنه، میخواد تخریب کنه، بیش از حقش، میخواد بازی رو میخواد به هم بزنه، اون بحث دیگه. اونا مثل خوارج، مثل جنگ جمل، جنگ نهروان، تا آخرش وایستاده حضرت. اما یه جایی که نه، با مردم باید این قول لهم قولا معروفا یک ضابطه تمدن سازی اسلامی است. یک، با بشریت حرف باید بزنی، سکوت اینجا احمقانه است. دو، قولا معروفا، درست حرف بزن، نه هرچی به دهنت و به قلمت میاد، یعنی رعایت منطق، اخلاق، ادب، سعه صدر، انصاف. قولا قولا معروفا، همه بشر میفهمن کدوم قول معروفه. و واقعا من اینو خودم تجربه کردم، بعضی از همین بحثا پیش هندو بت پرست، پیش مسیحی، یهودی، مشرک، آدم ملحد، کمونیست، من دیدم بعضی آیات روایت برشون خوندم، بلند شدن تو جلسه کف زدن. باور میکنید اصلا اصل خدا رو قبول نداشت. این یعنی معروفه، یعنی اینا برای فطرت همه بشر شناخته شده است. همو قرآن باز تو عرصه اقتصاد میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یک اصل قرآنیه، یک قاعده فقهیه، یه قاعده‌ای که باید سایه‌اش رو سر کل اقتصاد بشری، اقتصاد یک جامعه بیفته، بانکش. آقا اگر تو نظام بانکی عقل به باطل هست، خب نباید باشه. اگه تو مالیات، نوع مالیات گیری عقل مال به باطل باشه، یعنی او که زیاد داره باید بیشتر مالیات بده، او که کم داره کمتر. اونی که داره کار مثبت میکنه باید با نظام مالیاتی حمایتش کنی، تقویتش کنی، نه که کمرشو بشکنی. او که وارداتچی و دلال بازیه، او رو باید با نوع نظام مالیاتی کنترل، بلکه مدیریت، بلکه حتی حذفش کنی، تبدیلش کنی به کار مثبت. تو مسائل مالیاتی، تو گمرک، تو نظام بانکی، تو مسئله همین یارانه، در تجارت داخلی، تجارت خارجی، نوع تبلیغات کالا، در تمام اینا مصادیق عقل به باطل یا عقل به حق. عقل مال به باطل یعنی اقتصاد تقسیم می شود به اقتصاد باطل و حق، یعنی اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی. یعنی اقتصادی که درش عقل مال به باطل هست و اونی که عقل مال به باطل نیست. یعنی عدالت اقتصادی استحقاق هست یا نیست؟ کم کار بکنی زیاد بخوری، یا زیاد کار میکنه و کم بخوری؟ اینا هر دوش عقل مال به باطله. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مناسبات اقتصادی، مالی، مدیریت اقتصادیتون در هیچ کدوم از اجزایش نباید عقل به باطل باشه. به روش غلط نخورید. عقل مال به باطل یعنی مصرف نادرست، توزیع نادرست. بعد میفرماد الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم. تو هر معامله دو طرف داره، هر معامله دو طرف داره، هر دو طرف باید راضی باشن و رضایت واقعی، یعنی حقوق و حرمت و کرامت هر دو طرف هر معامله ای باید رعایت بشه. میخواد ازدواج باشه، آقا ازدواج خانواده ای که در اون خانواده مرد فقط راضیه، زن راضی نیست. نه در اصل ازدواج ها، در زندگی دارم میگم، یعنی دارن زندگی میکنن با هم، این زندگی برای مرد رضایت بخشه، برای زن رضایت بخش نیست. یا عکسش، زن و خانم همیشه راضی و خوشحال و سر حال، این مرد مدام در عذابه. اینا تجارت عن غیر ترازه، یک معامله ناعادلانه است. از خانواده شروع میشه که دو طرف باید لذت ببرن و به حقوقشون برسن، دو طرف باید آرامش داشته باشه، هم زن هم شوهر، هم والدین هم بچه‌ها. میاد تا معاملات اقتصادی که میریم ما تو یک مغازه‌ای، خریدار و فروشنده، بعد رضایت واقعی نداره، نه تظاهر به رضایت. آخه بعضی ها شرایط یک جوری میچینن که شما اون طرفش چاره نداره جز اینکه راضی باشه. این اسمش ترازی نیست. آخه بعضی ها با ببینید، با هم با حقه‌های قانونی، هم با نوع اعمال مدیریت، تو یک خانواده، تو یک تشکیلات، تو یک جامعه کشوری، تا توی روابط بین الملل یه جوری مناسبات رو تعریف کنه که یک طرف قضیه، هر دو ظاهرا راضی هن، اما یک طرف واقعا راضیه، یک طرف ظاهرا راضیه، یعنی مجبور راضی باشه. مثلا شما این حداقل حقوق یک کارگر مثلا فرض کن 100 واحده، تو میگی من به تو 60 واحد میدم، میخوای یا نه؟ خب اون مجبوره، وقتی بخواد کار راه دیگه ای نداره بگه بله. این اسمش ترازی نیست. ترازی وقتی که واقعا هر دو راضی باشن، یعنی حقوق هر دو، کرامت هر دو رعایت بشه. ترازی های سوری غلطه. نوع نظام قانون ها، قضایی، قانون گذاری، مدیریت ها، اینا اصول قرآنیه. باور کن هر کدوم از این آیات رو بگذاری، اینا معروف بشریه، تمام دنیا اینا رو قبول میکنن. عقلا خود همینا قول معروفه، اصول شناخته شده درسته. شفافیت اقتصادی، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمم فاکتبوه. فرماد مؤمنین، حتی اگر دو نفرتون یک معامله خصوصی کوچیکی سر یک شیء خیلی محدودی دارید معامله کنید، این معامله شفاف باشه و مکتوب باشه و ثبت بشه. فکتبو واجب میکنه. حتی یک چیز کوچیکی رو میگه آقا مثلا این دستگاه رو به شما دارم میدم، فرماد اینو یک جوری ثبت کن، یک سندی داشته باشه، حقوق متقابل درست رعایت بشه، شفاف هم باشه، بشه ارائه کرد. خب یک اصل دیگه تو اقتصاد و تو روابط اجتماعی قرآنی، ما چقدر مناسبات برقرار میکنیم که ترازی واقعی نیست، چقدر مناسبات برقرار تو حوزه اخلاق، اقتصاد، خانواده، جامعه، روابط بین الملل فلان، و چقدر اصولی که شفاف نیست، سند مکتوب شفافی نداره که بشه یه وقتی اقامه کنی و پای از بتونی حق مظلوم رو شفاف بگی اینه دفاع کن، جلوی او واسی از دفاع کن. خب اینا خلاف اصل قرآنیه. میفرماد ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. حتی یک معامله خصوصی دو نفری دارید انجام میدید، واجب است ثبت بشه و شفاف بشه. بعدم کاتبون بالعدل، این خیلی مهمه، عادلانه. این قید بروکراسیه. صرف ثبت اسناد قرآن فرمود کافی نیست تو نظام سازی.
فلیکتب بینکم کاتبون، این شروع این فرمان قرآن به دیوان سالاری درست عاقلانه. اما صرف بروکراسی لازمه ولی کافی نیست. کاتبون بالعدل، فرمود عدالت باید در بروکراسی حاکم باشه. چی رو داری به نام کی ثبت میکنی؟ هر سهمیه بندی اقتصادی اجتماعی باید بر اساس آیات قرآنی باشه. فرمان میده، قرآن میفرماد باید طرح دقیق اقتصادی و مدیریتی داشته باشید برای هر کارتون، حتی برای دینداریتون. بازی نکنید، شوخی نگیرید. اون چیزی که باید شوخی بگیرید اصل دنیاست، اما نوع و سبک زندگی و تمدن سازی و مدیریت رو شوخی نگیرید. این عین تعبیر. و حتی در امر دینتون بازی نکنید با خودتون. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا واللعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء.
مراقب باشید رابطه دوستی و خیشاوندی و نزدیکی با کفار که اصول شما را اصلا قبول ندارن، و همینطور با کسانی که ضوابط و اصول شما را تحقیر و تمسخر میکنن، با اینا همجبهه نشید. اینم مربوط به هم روابط بین الملل، هم روابط بین جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب. اینا احکام صریح قرآنی است. همینا اگر رعایت بشه 80-90% مشکلات بشر و مشکلات ما به طور خاص حل میشه. ای مؤمنین، با کسانی که دین شما رو به مسخره گرفتند، به بازی میگیرند، با اینها ولو که اصل خدا و دینم قبول داشته باشند، و همینطور با کسانی که اصلش رو قبول ندارن، با هیچ کدوم از این دو گروه که اصول شما رو یا قبول ندارن یا به مسخره میگیرن، با اینا رابطه ولایی برقرار نکنید. با اینا تو یه جبهه قرار نگیرید. بله، معامله و تجارت و اینا اگه با شما کار ندارن، جنگ ندارن، ولو مشرکن، شما طرفدار صلح باشید، روابطتون هم باشون برقرار. قرآن صریح میگه اینجوری نیست که شما قرار باشه با همه مشرکون و کافرین بجنگید. اگر مشرکن، کافرن، ولی به شما و به حقوق شما احترام میگذارند، خدای متعال اجازه داد که با اونها در صلح باشید، با اونها حق ندارید بجنگید. اگر پیشنهاد صلح کردن، قرآن میفرماد صلح کنید، صلح واقعی، اما کلاتونو بر ندارن. همین قرآن میفرماد مراقب باش، بهت گاهی میگن صلح ولی برنامه دیگه داره، برنامه جنگ دارن ولی میگن صلح، کلا سرتون نره. و از اون طرف آقا، بحث ولایت و براءت، دوستی ها و دشمنی ها، خودی و غیر خودی، این قرآن صریح داره میفرماد، میگه آقا در روابط جناح ها و احزاب، موضع گیری های داخلی و در روابط جهانی، رابطه ولایی با اونایی که اصول و مبانی شما رو اصلا قبول ندارن یا اصلش رو یک قبول دارن ولی مسخرش میکنن نوع اعتقادات شما، با اینا رو اولیاء خودتون قرار ندید. و تقول الله ان کنتم مؤمنین، اگه حقیقتا ایمان دارید به این اصول، خودتون رو کنترل بکنید. اتقوا الله یعنی خودتون رو مدیریت کنید، درست خودتون رو مدیریت کنید تو این مسیر، و اون هدف و شاخص اصلی رو رها نکنید. یا این تعبیر که بعضی میگن آقا تقوا فقط به درد آخرت میخوره، قرآن صریح میگه تقوا مشکل دنیاتون هم حل میکنه. اینم خیلی مهمه که تعارض میبینی بین ماده و معنا. ما میگیم که آقا درسته میگن تقوا داشته باشیم برای آخرت، ولی خب دنیامون خراب میشه. آقا خداوند در قرآن در جاهای متعددی وعده قطعی داده که شما اگر تو مسیر اصول حرکت کنید، یعنی اونطور که ما میگیم وارد عرصه اقتصاد و سیاست و خانواده بشید، دنیاتون رو من تضمین میکنم، بن‌بست ندارید. اصلا قرآن در 3 جا حداقل صریح میگه سر راه مؤمن و جامعه ایمانی و تمدن حقیقی اسلامی بن‌بستی وجود ندارد. من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی چی؟ محل خروج، راه خروج پیدا میکنیم برات، بهت نشون میدیم. اصلا قرآن صریح میفرماد تقوا اگر هر جا باشه، تقوای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جنسی، یعنی کنترل الهی، مدیریت الهی رفتار خودت، هر جا فرمود قرآن وعده داده. این جمله شرطی دیگه از این وعده صریح تر نمیشه. خود خدای هم در قرآن فرمود چی؟ من احسن من الله قولا، کی از خدا راستگوتره و کی از خدا وفادارتره به پیمانش. این پیمان قول داده خدا، میگه من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر شما تو هر کاری عرصه ای که وارد میشید جانب خدا و حق رو رعایت بکنید، میبینیم کاری که تکلیفت انجام بدی، خداوند میفرماد، وعده میده و میگه که محال به بن‌بست برسی، من نمیگذارم بن‌بست پیش بیاد، من راه رو باز میکنم برات. این وعده خداست دیگه. مگه بگه خدا نمیدونه چی وعده میده، یا یک چیزی همینطوری خداوند یک وعده داده، یا وعده دروغ داده به ما، یا اصلا نیست خدایی. رو حرفای خدا حساب نکن. من یتق الله یجعل له مخرجا، شما همیشه نگاه کنید مسیر درست چیه، اون مسیر درست رو برو تو سیاست و اقتصاد و همه مسائل، ببین وظیفه چیه، همون کارو بکن. ما نمیگذاریم به بن‌بست برسی، ما راه ته تونل بازه، فکر میکنی بسته است، برو
بسته هم باشه، تا تو برسی اونجا ما بازش میکنیم. بعد میفرماد بعضی هم میگه خب این شاید تو مسائل غیر اقتصادیه، مسائل اقتصادی پول و سکه و خیلی مادی و عینیه. خداوند میفرماد نه، مخصوصا در اقتصاد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، میگه محاسبه بکن اما به این محاسبات و چرتک اندازی های مادی محدود نشو و اکتفا نکن. از یه جاهایی که تو تصورش رو نکردی و تو محاسبات تو نیست، ما مشکل اقتصادیتون هم حل میکنم. همین کی باور؟ ما باور نمیکنیم دیگه. میگه یعنی میشه مثلا ما دروغ نگیم، خیانت نگیم، کلاهبرداری نکنیم، اینا باز رزقمون هم برسه؟ اون نمیشه دیگه با محاسبات ظاهری. میگه آقا توی بازار نمیشه دروغ نگفت. خب خدا میگه میشه. میگه آقا سیاست عالم کلاهبرداریه، اگه رفتی تو سیاست و انتخابات و احزاب و اینا دیگه نمیشه کار. رسانه مثل که بعضی میگن ذات رسانه سکولار با اخلاق و مذهب و اینا قابل جمع نیست. اگه بخوای رسانه افکار عمومی رو مدیریت کنی باید زهرماری قاطیش کنی. خب اینا قرآن داره میگه تو همه عرصه‌ها دارید اشتباه میکنید. عقل باشه، محاسبه باشه. نمیگه قرآن نمیفهمد محاسبه نکن. میفرماد یرزقهم من حیث لا یحتسب، هم علاوه بر من حیث یحتسب. اما اکتفا به محاسبات چرتکه اندازی‌های صرفا مادی نکنید. و اصالت توسعه بله حتما زمین رو آباد کن، اما اصالت رو به این مباحث چرتکه اندازی ها نده. فرمود الذین کفروا، اونایی که این مبدا و معاد رو قبول ندارند که این عالم چرا به وجود آمده، اصلا هدف تمدن، هدف حیات چیه، خدا و آخرت و اینا رو حذف میکنن از محاسبات چون فقط مادی فکر میکنن. میگن پیشرفت، توسعه، انتخابات، حزب، سیاست، دولت، اینا مفاهیم زمینی محض، ربطی به آسمان نداره. والذین کفروا، اینایی که مبانی رو قبول ندارن، یتمتعون و یاکلون، مصرف میکنن، میخورن، اما کما تاکل الانعام، مثل الاغ، مثل چارپاها. و اما توسعه انسانی غیر توسعه چارپایانه. توسعه در منطقه چارپایان و انعام همین علوفه است و طویله. توسعه در منطقه اسلام میفرماد این نیست که اقتصاد، مسکن، نان، مسکن، آزادی، آبادی، تفریح، همه اینا، بیمه، تامین اجتماعی، کار، اشتغال، همه اینا لازمه جزء سبک زندگی اسلامیه. اینقدر روایات داریم که میفرماد سبک زندگی اسلامی اگر نتونی برای، اگر جوری وضعیت زندگی یک خانواده که برای تفریح نمیتونه برنامه بریزه، روایت میفرماد این اسلامی نیست. چون زندگی اسلامی، سبک زندگی اسلامی هم به لحاظ مالی هم وقت با جوری باشه که شما، روایت میفرماد دیگه، میفرماد یک بخشی برای کار تامین معاشه، یک بخشی برای رشد معنوی و عقلی و علم و عبادت و ایناست، یک بخشی برای تفریح، ساعتا للذه. اگر در یک جامعه یا خانواده یک طبقه ای امکان برنامه‌ریزی یک بخشی از زندگی برای لذت و تفریح نیست، این سبک زندگی اسلامی نیست. یعنی یک بخشش هم لذت، تفریحات، تفریح سالم. ولی همین قرآن می‌فرماد اینایی که با پشت به این مبانی کافرانه دنبال توسعه و دنیا و سیاست و اقتصادن، بله یتمتعون و یاکلون، می‌خورن، مصرف هم می‌کنن، اما کما تاکل الانعام، مثل گوسفند و الاغ. این توسعه حیوانیه، اقتصاد غیر اسلامی اینه. بعد می‌فرماد این دنیاشه، تهش هم به شما بگم و نارو مثوان لهم. خیال نکنی اگر پیشرفت و دنیای منهای خدا و آخرت گردی، خب حالا گفتی حالا معنویت نداریم. نه، تهش مشکل خواهد داشت. اینا تو روش مدیریت و حکومت کاملا تأثیر میگذاره. ظاهرش ممکنه اسلامی باشه، ممکنه اصلا شما ببین علی و معاویه دو تا خلیفه اسلامه. تازه معاویه هم 4 برابر امیرالمؤمنین بر جهان اسلام حکومت کرده. از امیر کمتر از 5 سال، بعد ترور شد، شهید شد. معاویه 20 سال بر کل جهان اسلام، تازه امیرالمؤمنین بر کل جهان اسلام نتونست، چون بخش غربی جهان اسلام دست امویه‌ها بود دیگه. تو جنگ صفین به نتیجه نرسید و این موند دست اونها. یعنی غرب جهان اسلام دست معاویه بود، بنی امیه و اینا موند، و این شرقش دست امیرالمؤمنین بود. 4-5 سال تا ایشون ترور شدن، شهید شدن. و جالبه، نه به دست معاویه، به دست خوارج. خوارج میدونین حزب اللهیای رزمنده جبهه‌ای خوش سابقه عابد زاهد مجاهد و ساده زیست بودن. اینا علی رو کشتن، نه معاویه، نه کفار، نه یهودیا، نه مشرکین بت پرست. اینا کشتن. اینا کسایی بودن سابقه انقلابی، سابقه جبهه، جزو سربازان علی، فداکار.
اهل عبادت
بسیار ساده زیست، بسیار ساده زیست. خوارج اصلا اهل دنیا نبودن، یعنی دنیای به معنی رفاه. حضرت امیر خودش میفرماد دو گروه جنگو بر من تمام مملکت شما بجنگن، ولی اینو تا مثل هم نیستن. خوارج دنبال حق بودن، به باطل افتادند. اما معاویه اصلا دنبال باطله، دنبال دنیاست. اینا دنبال دنیا، اینا برای دنیا با من نجنگیدن، اینا رو خودخواهی، لجاجت، خریت، قشریگری و تحجر با من جنگیدن، ولی او برای دنیا با من جنگید. بعد فرمود من با هر دو مجبور شدم بجنگم، اما من به این دوتا یک نگاه ندارم. لیس من طلب الحق فاخطأ که من طلب الباطل فادرک. اونه که دنبال باطل بوده و بهش رسیده، یعنی معاویه، اونا یه تیپن، اینا دنبال حق بودن اشتباه کردن، بعدم لجبازی، لجباز. خوارج بزرگترین ضربهشون سطحیگری و لجبازی بود. معرفت دانش اسلامی وسیع نداشتن، سطحی بودن، چهار تا حکم میدیدن، به اون همه معارف بی اطلاع بودن، ذهنای محدود، اسلام شناسای بی سواد. دوم لجباز، خودمحور، هر چی بگی میگه همون که ما گفتیم، و الا زاهد بودن، مجاهد بودن، طرفدار علی بودن، جبهه‌ای بودن، فداکار بودن، شهادت طلب بودن. شب قدر آمدن علی رو زدن دیگه، برای ثوابش اصلا انتخاب کردن شب 19 رو اینا، چون گفتن احتمالش شب قدره، ما این شب علی و معاویه و امرؤاز هر سه تا رو با هم میزنیم که جهان اسلام از دست اینا خلاص شه. و از این سه تا تروری که برنامه‌ریزی شد، فقط ترور امیرالمومنین انجام شد. او دوتا، یکیشون که معلوم میشه خود معاویه اصلا در جریان این ترور و این برنامه بوده و پشت پرده، او دشمن مکار، یا آدمای خر را، اخرار را، اینا رو مدیریت میکنن، اینا رو میفرستن سراغ علی به دست اینا. او شب خودش او روز نیامد نماز، کسی دیگه رو به جاش فرستاد که او کشته شد. اون یکی دیگه هم امرؤاس هم ضربه خورد به پاش که عقیم شد، مجروح شد، علی فقط شهید شد. کیا زدن این کارا رو؟ نه کفار نه مشرکین، آدمای ساده زیسته، به اصطلاح انقلابی تر از علیه، سطحی لجباز. ولی سیاست، دو تا سیاست برای که ببینید با این مبانی قرآنی، دو تا تو انتخابات در نظام سازی مدیریت، اینا دو تا روشه، دو تا سند من به شما عرض بکنم برای که دو تا روش تفاوت چه بفهمید. هر دو خلیفه مسلمین بودن. یکی فرمان معاویه است، رسما دستور میده ارعاب، ترور، غارت، اینا تاکتیک نظامی است و ترسوندن همه. این فرمانی، یکی از فرمانهایی که معاویه به فرماندهان و ژنرال‌های ارتشش داده، من عیناً براتون آوردم بخونم. سندش در چندین سند در منابع برادران اهل سنت شیعه هم هست. آقای امینی، مرحوم علامه امینی، اینو در جلد 11 صفحه 16 الغدیر آورده. در منابع اهل سنت هم خب در جاهای مختلف هست. جناب ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه آورده جلد 3، تاریخ یعقوبی که خب ایشون هم اهل سنت میاره، انصاب الاشراف احمد بلازری و دیگرانی. من فقط عبارت شما، یعنی سندش در منابع شیعه و سنی هست، منابع سندش در منابع سنیه، شیعه از قول سنی نقل کرده. این ابا این بخشنامه معاویه است به ژنرالای ارتشش در جنگ با مسلمین، تازه نه در جنگ با مشرکین، که تازه در جنگ با مشرکین هم این حرف رو پیامبر و حضرت امیر خلاف حرف رو زدن، چه برسه به مسلمین. این عین متن دستخط ایشونه. هر کس هم فکر و هم عقیده شما نیست، بکشید. تمام آبادی هایشان را خراب کنید، خونه هاشون و زندگی ها، پلا، روز مزرعه ها. هواداران علی را هر جا که دیدید بکشید، حتی اگر کودک باشند، حتی کودکان و زنان را از اونها هم صرف نظر نکنید. این یک شیوه، اسمش هم حکومت اسلامی بود. و دستور العمل پیغمبر و حضرت امیر هم ببینید که چی هست. این هم دستور امیرالمؤمنین به فرماندهش. این دوتا واقعا دوتا منشور حقوقیه، دوتا نظامنامه برای سیاست و اقتصاده. اون میگه سیاست و اقتصاد و نظامیگری از اخلاق و مذهب جداست. اصلا معاویه در واقع اولین سکولاریست اوریانه که غلبه سکولاریزم بود در جهان اسلام. او حکم معاویه رو دیدید، این حکم علی امیرالمؤمنین اون طرف جبهه به فرماندهش، دستور امیرالمؤمنین. اینم سند تاریخی، اینم سندش باز در همون تاریخ یعقوبی است، در مروج الذهب مسعودی است، در تاریخ طبری هست و در خود نهج البلاغه هست، مهمتر از همه، یعنی سند شیعه و سنی رو نقل کردن. اینم فرمان علی.
تنها با کسانی بجنگید که به جنگ شما آمدند، با جنگجوها، با افراد غیر مسلح نجنگید. چهار پایان مردم را غصب نکنید، حتی اگر مجبور باشید پیاده بروید. یعنی تو منطقه دشمن اسب و شتره، او را هم حق نداری برداری، پیاده برو، مال مردم. دشنام ندهید، یعنی به مردم، به آنان و به دشمنان حتی دشنام ندهید. تنها و تنها طبق قانون و به حق می توانید خون کسی را که خون شما را می ریزد و با شما می جنگد بریزید. از اموال دشمن جز اسب و سلاح در هیچ چیز حق تصرف ندارید. که بگه حالی آمده با من جنگیده، اسب و سلاحش بردارم برم خونه ایرم برم غارت کنم، فرمود خونشم نرید. به زن و فرزندانش حق ندارید جسارتی بکنید. حضرت امیر دستور داده اگر نیروهای شما وارد سرزمین اونا شدن، بعد زناشون اومدن به شما فحش دادن، یا حتی به امیر شما یعنی به من فحش دادند، حق ندارید واکنش نشون بدید. هر فحشی دادن، مثلا زناشون میان فحش میدن اینا، از کنارشون با سکوت عبور کنید، جوابشون ندید، حتی اگر به من فحش دادند. نامه به فرمانده دیگش، مقعل ابن قیس ریاحی، فرمانده یک سپاه 3000 نفری، یک لشکر، به عنوان مقدمت الجیش نیروی پیشرو دارن، میرن به سمت شام، به سمت نیروهای معاویه. فرمان حضرت امیر ایه، فرمود این اصل حاکم در جهاد و جنگ های ماست. اتق الله، محور خداست، تمام مبارزاتتون رو بر اساس خدا و فرمان خداوند تنظیم کنید. الذی لابد لک من لقائه، که تو بیشک با او روبرو خواهی شد. همه میمیرید، میرید به ملاقات خدا، تو داری میری بجنگی، اما تو حتی تو جنگ که دیگه همه میگن همه جا قانون و اخلاق، ولی دیگه تو جنگ دیگه آقا هرکی دیگه اونجا نمیشه رعایت کرد. حضرت امیر میگه حتی وسط معرکه نبرد خدا پیش چشمت باشه و تو باید به خداوند پاسخ بگی، آماده دیدار با خدا باش، حواست به اون ملاقات با خدا یعنی به مرگ و پس از مرگ باشد. اتق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه. اصلا هیچ هدفی جز خدا ما نداریم، مقصدی جز خدا نداریم. هر کاری که میکنی تو عرصه سیاست و جنگ و اقتصاد و هر چیزی، میفرماد اون مقصد اصلی و منتهای اصلی خداست، الله. به اوس به سمت خدا برو، هر جا میری، تو هر عرصه هستی، میری آزمایشگاه، میری تو رسانه، میری تو بازار، میری سیاست، به سمت خدا برو هر جا که میری. اینا خیلی تعابیر مهمیه. لا منتها لک دونه، جز خدا، جز الله هیچ مقصدی نی و هیچ قایتی وجود نداره. ولا تقاتلن الا من قاتلک، اگر کسی به شما حمله نکرد حق ندارید بهش حمله کنید. فقط و فقط با کسانی حق دارید بجنگید که با شما میجنگن، نه با کسی که نمیجنگه. خب اینا دو تا منطق هستن، این دو تا سیاسته، این سیاست به علاوه دین دینی، اون سیاست تفکیک شده از دینه، اقتصادش هم همینه. و توی یک فرمان میفرماند لا یحملنکم شنعانهم علی قتالهم قبل دعائهم والاعذار الیهم، میفرماد حتی تو مبارزه و تو نبرد حواستون باشه، اول توضیح بدید، اول باید بهشون بگید، قبل دعائهم، اول دعوت و فراخوان، اول حرف بزنید، منطقتون رو بگید، استدلالتون رو بگید، شعاراتون رو بگید، اهدافتون رو بگید و بگید که ما نمیخوایم سلطه ای بر شما پیدا بکنیم، هدف ما توحید و عدالت و اینا رو فرمود. فرمود قبل از دعوت و سخن گفتن وارد جنگ نشید. دو، والاعذار الیهم، باید حجت تمام بشه، اگر عذری دارن بشنوید و بپذیرید، اگر عذری دارید به اونا بگید، دیگه جایی نمونه که بگن آقا معذوریتی باقی باشه، کاملا باید اتمام حجت بکنید در حد توانتون. بعد اینا درگیر شدن درگیر میشید. خب اینا دو تا منطقه،